ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عباس عراقچی فضای حاکم بر مذاکرات هسته‌ای را رضایت بخش توصیف کرد. وزارت خارجه ایران گروگانگیری در استرالیا را محکوم کرد. و قیمت نفت به پایین‌ترین میزان خود در 5 سال گذشته رسید. درود بر شنوندگان ارجمند. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در بخش خبری بامدادی رادیو فردا. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران پس از پایان مذاکرات هسته‌ای روز دوشنبه در ژنو فضای حاکم بر مذاکرات را خوب توصیف کرد. به گفته وی در مذاکرات 6 ساعته روز دوشنبه میان ایران و آمریکا درباره تمامی مسائل به خصوص موضوع تحریم‌ها بحث‌های مفصل در سطح معاونان و کارشناسان صورت گرفته است. پلیس ضد تروریسم استرالیا با حمله به کافه‌ای در مرکز تجاری سیدنی به ماجرای گروگانگیری پس از 16 ساعت پایان داد. پلیس از کشته شدن فرد گروگانگیر و 2 تن از گروگان‌ها و زخمی شدن 4 نفر دیگر خبر داد. بر اساس گزارش‌ها فرد گروگانگیر یک ایرانی پناهنده با سابقه خلافکاری متعدد بوده که به گفته خودش قبلا روحانی شیعه بوده اما سپس سنی شده است. رسانه‌های استرالیا این شخص را محمد حسن منطقی معرفی کردند که خود را شیخ هارون می‌نامد. از سوی دیگر وزارت امور خارجه ایران گروگانگیری در سیدنی استرالیا را محکوم کرد. مرضی افغان سخنگوی وزارت خارجه ایران با توصیف اسلام به عنوان دینی رحمانی گفته است که توسل به شیوه های ضد انسانی و ایجاد رعب و وحشت به نام اسلام تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست. نقل قول از خانم مرضی افخم. به گزارش خبرگزاری ایرنا خانم افخم همچنین گفته است که سوابق و شرایط روحی روانی این فرد ایرانی که نزدیک به 2 دهه قبل به استرالیا پناهنده شده مکررن با مقامات استرالیا مطرح شده و وضعیت او برای مسئولان این کشور کاملا روشن بوده است. قیمت نفت به پایین ترین میزان خود در 5 سال گذشته رسید. قیمت نفت خام سازمانهای کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز دوشنبه به پایین ترین میزان خود طی 5 سال گذشته رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنگاه ارزش‌گذاری وست تگزاس میگوید قیمت نفت اوپک برای تحویل در ماه ژانویه به بشکه 55.91 دلار و قیمت نفت خام برنت دریای شمال به بشکه 61 دلار رسیده است. کاهش اخیر بهای نفت منجر به سقوط ارزش سهام آمریکا و اروپا شده است. قیمت نفت خام اوپک طی 6 ماه گذشته بیش از 45% کاهش یافته و در حالی به کمتر از 60 دلار در هر بشکه رسیده که دولت ایران قیمت نفت را در بودجه سال آینده خود بشکه 72 دلار پیش بینی کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش روز جمعه خود میزان تقاضای جهانی نفت را در سال آینده میلادی کمتر از میزان پیشبینی شده برآورد کرد. محمد فرهادی وزیر علوم در ایران درباره دلیل لغو برخی سخنرانی‌ها در مراسم یادبود 16 آذر یا همان روز دانشجو گفت که خیلی از افراد خودشان نخواستند سخنرانی کنند و برنامه سخنرانی عده‌ای هم به وقت دیگری موکول شد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره دلیل لغو سخنرانی برخی از چهره‌های سیاسی در مراسم 16 آذر روز دانشجو گفته است که دانشگاه‌ها مستقل هستند و شورای نظارت دانشگاه‌ها مقررات و آیین‌نامه‌ای دارد و اگر قرار بوده برنامه سخنرانی برای کسی در نظر بگیرند باید 1 هفته قبل درخواستشان را ارائه می‌دادند تا در شورای نظارت مصوب و مجوز سخنرانی تایید می‌شد و سپس می‌آمدند و سخنرانی می‌کردند. همکار ما الهه روانشاد در رادیو فردا در این باره دیدگاه علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا را جویا شده است.
به نظر میاد که لغو سخنرانی بعضی از چهره‌های نزدیک به جناح‌های تندرو، اگرچه بر اساس توضیحی که وزیر داده دلایل اداری داشته، مثل هماهنگ نکردن با اون شورا در دانشگاه‌ها یا در نظر نگرفتن اون مراحل رسمی که باید انجام می‌شده، اما من فکر می‌کنم که این توضیحات بیشتر جنبه اداری ماجرا رو شرح میده و بیش از اون به نظر میاد که نوعی نگاه سیاسی و امنیتی وجود داشته تا در فضا 16 آذر از متشنج شدن فضای دانشگاه‌ها جلوگیری بشه. در این زمینه هم دولت نوعی نگرانی داشته و هم دستگاه‌های امنیتی نزدیک به جناح‌های تندرو، و به نظر من هر دوشون نوعی توافق داشتند که از متشنج کردن فضای دانشگاه خودداری بکنن، کما اینکه ما می‌بینیم همین عصر روز دوشنبه هم که سخنرانی آقای شریعت مداری انجام شده با یک نوع تنش همراه بوده، به این دلیل که اکثر دانشجویان علیه او شعار دادند و اجازه ندادند که آقای شریعت مداری با آزادی سخن بگه. من فکر میکنم که صرف نظر از این توضیحات اداری آقای وزیر، ملاحظات سیاسی هم در برگزار نشدن این سخنرانی ها بوده.
آقای رمضان‌پور، هرچند که چهره ها و رسانه های اصولگرا از لغو سخنرانی وابستگان به خودشون در روز دانشجو گلایه و انتقاد کردند، اما جناح اصلاح طلب هم افرادی رو برای سخنرانی انتخاب و معرفی کرده بوده که اونها هم از سخنرانیشون جلوگیری شده بوده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
همین نکته‌ای که شما اشاره میکنید، یعنی جلوگیری از سخنرانی کسانی مثلا فرض کنید مانند خانم فائزه هاشمی در دانشگاه آزاد، قرینه دیگری بر این هست که نوعی توافق بوده بین رده‌های بالای سیاسی و امنیتی کشور که تا حد ممکن از مطرح شدن سخنان در واقع دو طرف جلوگیری بکنن که فضای دانشگاه رو ملتهب نکنن. بنابراین من فکر میکنم که نوعی سیاست آرام کردن فضای دانشگاه در روزهای نزدیک به 16 آذر به طور کلی در کشور بین مقامات بالا وجود داشته.
و در نهایت آقای رمضان‌پور، آیا تغییر وزیر علوم و بالاخره به توافق رسیدن مجلس و دولت بر سر انتخاب محمد فرهادی به عنوان وزیر علوم تغییری در وضعیت دانشگاه‌ها ایجاد کرده؟
همین فضای همزمان با 16 آذر نشون میده که عملاً فضای دانشگاه‌ها تغییر نکرده، بلکه حتی دانشجویان تا حد بیشتری، دانشجویان منتقد به سیاست‌های بسته‌ای که از سوی جناح‌های تندرو اعمال می‌شده بر دانشگاه‌ها، فعال شده و در سیاست‌های اجرایی وزارت علوم هم به نظر نمیاد که تغییری پیش اومده. بنابراین میشه گفت که همون اشاره آقای روحانی تا حدی درسته که حتی توافق کردن مجلس بر سر آقای فرهادی هم در تغییر در سیاست‌های کلی دولت و فضای دانشگاه ایجاد نکرده.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
قبل از شنیدن پیام‌های شنوندگان رادیو فردا، از شما دعوت می‌کنیم شماره تلفن را در صورت تمایل یادداشت کنید. 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا هست که می‌توانید پیام‌های خود را با این بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. 20420221122112. اکنون می‌رویم سراغ دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا.
هم داشتم واسه آقای آیت الله، آقای بوجنوردی که گفته بهاییان حق تدریس ندارن در این کشور، خواستم بهشون بگم شما حق ندارید در مورد مردم ایران زندگی کنید. مردم ایران هزاران ساله، چه مسیحی چه مسلمان، که من خودم مسلمانم، در کنار هم زندگی کردیم، چه بهایی، ما همه انسان هستیم قربان. آقای بوجنوردی شما بفرمایید همون عراق زندگی کنید، مردم دیگه بار این حرفا دیگه نمیرن.
در هیچ جای ایران اخیراً ساندویس و ساندویچ مجانی نمیدن. اخبار رو شنیدیم که در کربلا سه بعد غذا بهشون میدن، پول هواپیماهاشون رو دادن واسه اینه که 1 میلیون خورده آدم تونستن ببرن. هر جا که ساندویچ مجانی و ساندویچ مجانی بدن. این خیراتیه که از کیسه ملت در کربلا دارن میکنن.
راهنده ترلی از تهران تماس میگیرم. خواستم به نوبه خودم تقدیر و تشکر بکنم از محمد رضا شاه پهلوی. بنده الانم اگه دارم یه لقمه نون پیدا میکنم میذارم بزنم بزنم به واسطه اینه چون خدا بیامرز با اون جاده های محکمی که ساخته من دارم از اون جاده ها نون پیدا میکنم میرم بزنم بچم. ولی جاده هایی که من دعای خدا توی انقلاب ساختن بعد از دو سال میشه تو شلغم بپاری.
مسئولین جمهوری اسلامی با تلاش و جدیت فراوان بالاخره تونستن اورانیوم رو غنی کنن. خسته نباشن، دستشون درد نکنه. ولی ای کاش به جای اورانیوم ملت ایران رو غنی میکردن. البته ناگفته نمونه اطرافیان و وابستگان و خودیها رو هم خیلی خوب غنی کردن، مخصوصا آقای احمدی نژاد که در غنی کردن وابستگان و دوستانش واقعا سنگ تموم گذاشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بیماری ILS که به عصبهای حرکتی مرتبط است و میتواند به فلج مرکزی ختم شود، این روزها در ایران بیشتر دیده میشود. برخی مسئولان میگویند آمار دقیقی از این بیماری در ایران در دست نیست، اما در دو سال گذشته بیشتر شناخته و دیده شده است. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش میدهد.
مدیر عامل بنیاد بیماری‌های نادر میگوید دست کم 100 نفر مبتلا به بیماری ALS در کشور شناسایی شدند. بیماری که شاید بتوان برایش معادل تحلیل عضلات در اثر عارضه نخاعی را پیدا کرد. علی داوودیان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است هرچند هنوز آمار دقیقی در ایران درباره این بیماری مزمن عصبی که باعث ضعف ماهیچه‌ها و ناتوانی می‌شود وجود ندارد، اما تعداد مراجعانی که علائم این بیماری را دارند به مرکز درمانی افزایش یافته است. ALS مخفف نام علمی یک بیماری مرتبط با عصب‌های حرکتی است که باعث تخریب پیشرونده و غیر قابل ترمیم در دستگاه عصبی مرکزی، مغز و نخاع و دستگاه عصبی محیطی می‌شود. بیماری که نامش در تابستان گذشته با چیزی به نام چالش سطل آب یخ در شبکه‌های اجتماعی بر سر زبان‌ها افتاد.
بیماران ALS قطعاً مرارت زیادی رو دارید تحمل می‌کنید، ولی
یک بیماری کمتر شناخته شده که به گفته دکتر تقی دادستان متخصص مغز و اعصاب در پاریس به دو دلیل در حال افزایش است.
یه بیماریه که بافت سفید مغز رو میگیره. سه عامل باید بگیم داره. یکی عامل ژنتیک و ایمونولوژیه، یکی محیطیه یعنی آلودگی هوا. چون آلودگی هوا در ایران بی نهایته. از همه مهمتر موضوع پارازیت هایی هستن که بر علیه ماهواره‌ای فرستن. که خودشونم در حال مطالعه هست. پارازیت بر علیه ماهواره باعث میشه که رو مغز نوزاد، رو مغز جنین اثر بذاره و علائم خودشو بعدن نشون میده.
این بیماری که در نهایت میتواند به فلج مرکزی و حرکتی ختم شود، مخصوصا در ماهیچه های دست، پا، ساعد، سر و گردن آسیب های جدی را وارد میکند. مدیر عامل بنیاد بیماری‌های نادر روز دوشنبه گفته است این بیماری در ایران حدود 2 سال پیش مشاهده شده است. نخستین تجمع بیماران ALS در ایران در خرداد ماه سال 92 و همزمان با روز جهانی این بیماری برگزار شده است. گردهمایی که هدف آن تشکیل انجمنی بود تا به مسائل بیماران مبتلا به این بیماری بپردازد. بیماری با داروهای گران قیمت و روند درمانی پرهزینه و آنقدر ناشناخته که بعضی از ورزشکاران، بازیگران و هنرمندان جهان را بران داشت تا در تابستان 93 مقابل دوربین بایستند و دربارش حرف بزنند و با ریختن سطل آب یخ بر سر خود شاید صدم ثانیه‌ای از این بیماری را تجربه کنند. آنها از مردم خواستند بخشی از اتفاقی باشند که نمایشی یا خیرخواهانه یادآوری می‌کند بیماری درمان ناپذیر و نچندان آشنای ALS در کنارشان وجود دارد. ALS با علائمی که تقی دادستان رئیس کلینیک مغز و اعصاب پاریس 7 میگوید شبیه MS خانمان برانداز است و دلیل و درمان روشن و مشخصی هم ندارد.
ALS علائمش تقریبا مثل علائم MS است. ضعف عضلانی میده، اسپاسم عضلانی میده، راه رفتن مشکل میکنه کم کم، علائم در دست ها پیدا میشه و بالاخره در نایه حنجره و تنفسی و اینها و میتونه باعث فلج کامل بیمار و مرگ بیمار بشه. در کشورهایی که آلودگی هوا بیشتر از همه است، این بیماری خیلی بیشتر دیده میشه.
در کنار هزینه های بالای این بیماری، به علت شرایط فیزیکی بیمار و بی‌تحرکی او، نگهداری از او بسیار دشوار است و خانواده و پرستار شرایط سختی را برای همراهی با او و نگهداریش می‌گذرانند.
آزاده اسدی در مورد بیماری ALS گزارش می‌داد و می‌رسیم به لحظات پایانی. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.